ارشاد اسلامی چه موضوعی مهمتر از موضوع کتاب و کتابخانی و اینها وجود داشته؟
آخه ناگهان حتی برخی از اینها برمیگرده به شاید جایگاهی بالاتر که اونها باید برخی از بخشنامه ها رو دستورالعمل‌هاش رو صادر میکردن، یا در مورد حالا خود نهادهای داخلی هم که نگاه میکنیم. بله این حرف شما که حرف درستیه، ولی اینکه چرا اجرا نمیشه یک چرایی واقعا بزرگیه که میگم خیلی به ویژه حالا در دو دهه گذشته
عملا یعنی مثلا
زیاد شاهد بودیم.
در طول سالهای گذشته اگر ناشری شکایتی میداشت به جای ره نمیبرد؟
نه اصلا جایی نبود. بله نهایتا شما میرفتی اونجا میگفتن که خب باشه حالا درخواستتو بده، هیئت تخلف رسیدگی به تخلفات تشکیل شد
تا صورت دولتت بدمه.
بله که حالا کی تشکیل میشه؟ مثلا 3 سال اصلا تشکیل نشده و این موضوع خب در سالهای متمادی متاسفانه بوده، اما تقریبا 1 سالی هست، کمتر از 1 سال که حالا این دولت 13 به هر حال این موضوع براش اهمیت پیدا کرده، خود وزارت ارشاد یه مقدار جدی‌تر پیگیری کرده، اعضای هیئت مشخص شدن و الان ناشرا و کسانی که از ناشرا البته شکایاتی دارن دادخواستاشون رو اونجا میدن و رسیدگی میشه این مورد رو. ولی خب به هر حال این جزء خلأهایی هست که به یک ریشه های جدی تری برمیگرده، به حرفی که بارها ما در این برنامه زدیم و اینکه موضوع فرهنگ به معنای عامش و حالا حوزه نشر به معنای خاصش واقعا دارای اون جایگاهی که باید باشه متاسفانه در کشور ما نیست.
بله.
و وقتی در اولویت قرار نمیگیره طبیعتا از نظر قانونی، از نظر حمایت های مالی و حمایت های متعدد دیگه‌ای که باید صورت بگیره قاعدتان اتفاق نمیفته.
ببینید طبیعتاً ما یه بخشی از این داستان به خودمونم برمیگرده. ما همون اولی که میخوایم یه کتابی رو ترجمه کنیم توسط یک ناشر محترم با یک مترجم خوب هم خب کپی رایتش که پرداخت نمی‌کنیم.
بله.
یعنی ما خودمون در جایگاه حقی خب نیستیم در قسمت
خب همون بحث قانونی که دارم میگم یکیش به همین برمیگرده دیگه. یعنی اصلا در داخل کشور ما شما به خاطر اینکه یک ناشر دیگه ای کتاب شما رو ترجمه کرده اصلا حق شکایت نداری از این
منظر. خودت هم کار ناحقی انجام دادی.
خودت هم کار غیرقانونی انجام دادی از نظر اون حقوق بین المللی حوزه نشر.
شبکه تو در توی از بی‌قانونی.
بله. مگر اینکه میگم اون چیزی که الان در حوزه ترجمه موازی امکان شکایت داره اینه که شما بگید ناشر دیگه عین ترجمه من رو رفته منتشر کرده و سرقت. بله یعنی همون رو انجام داده.
حالا میهمان دیگری از گروه ناشران به جمع ما خواهند پیوست و همراه خواهیم بود با صدای آقای محمد رضا سیمیاری. ایشان فعال حوزه نشر هستند. درود بر شما آقای سیمیاری، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای سیمیاری درود بر شما.
آقای محمدیان.
بله.
عزیزم جناب آقای تدی و مردم شریف ایران دارم داخل
کردی باشنم
و
مفتفایی
بشه
ایشانم. سلام آقای سیمیاری عزیز، خوشحالم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم. موضوع برنامه امشب رو همونطور که در جریانش هستید بحث ترجمه های موازی، ترجمه های متعدد یک اثر و به هر حال مسئله ای هست که شما هم سالها این رو مشاهده کردید با توجه به اینکه هم در حوزه نشر هم در حوزه فروشگاهی و نمایشگاهی تجربه داشتید، این رو کاملا و با مخاطبان نزدیک باهاش مواجه بودید و گفتگو کردید. دیدگاه شما رو در این زمینه میشنویم.
ممنون از شما جناب تبیک. منم بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم.
زنده باشید
آقای تبیک. اجازه بدید من فکر کنم بهتر باشه برگردیم به یک سوالی که در گذشته ناتموم موند.
بله.
اینکه قرار بود در یک برنامه دیگه در مورد صحبت بشه ولی خب به صورت منفعل نتونستیم ادامه بدیم. این که اصلا ما چرا این همه نشر دادیم؟
بله
واقعا کشورمون نیاز به این داره که این همه مجوز نشر داده بشه؟ نه بیشک اینطوری نیست. اجازه بدید بس من برم سر اصل موضوع. حالا در آینده که شد این موضوع بپردازیم. موضوع بسیار مهمی آیه طبیعی، بسیار مهمی.
بله.
ببینید اقتضای امروز جامعه ما با توجه به اینکه ما اساساً یک کشور کتاب نخوانی هستیم، این رو دیگه تقریبا هممون میدونیم.
بله.
از دلایلش هم به خاطر اینکه خب زیادتر هم شده گرونی بسیار زیاد کتاب هست. خب یک ناشر طبعاً برای این که بتونه ارتزاق خودش رو و شرایط مادی خودش رو تأمین بکنه مجبور به سمت کتابی بره که بفروش باشه،
کتاب بازاری باشه.
بله کتاب بازاری، کتابی که این شرایط در اون وجود داشته باشه که بتونه فروش داشته باشه.
اینا حالا میانه کلمه شما حتی در مورد ناشرهای تخصصی هم میبینیم، مثلا ناشریه که کتابهای تخصصی علوم اجتماعی چاپ میکنه، بعد مثلا این وسط اومده کتاب فلان رو هم چاپ کرده که اصلا ربطی به حوزه اون نداره و حتی شاید مسئولین اون نشین کتاب رو قبول هم ندارن، ولی به خاطر اینکه بخشی از به هر حال اون ضررهای مادیشون رو جبران کنه این کار رو دارن انجام میدن.
متاسفانه این از تنهای تلخ دایره نشر ماست این روزها، که به خاطر اینکه ما به هر طریق میدونید اقتصاد نشر بسیار اقتصاد ضعیفیه.
بله
و
یک چرخه معیوبیه.
بله یک چرخه معیوبه و ناشر میبایست شرایط خودش رو برای بقا فراهم بکنه. من یه توضیح بدم در مورد اینکه چرا خب اساسا ما به سمت این کتاب ها میریم. اون کتاب ها چجوری انتخاب میشن؟ خیلی از این کتاب ها رو دقت بکنید میرن نگاه میکنن ببینن که مثلا کدوم جایزه بوکر برده، کدوم
نوبل
رو برده، کدوم جایزه ادبی آمریکا رو برده یا کافکا رو یا خیلی جوایز دیگه، مخصوصا حالا جدیداً چیزی که خیلی بورس شده و به قول امروزی ها مد شده مدل نیویورک تایمز، مثلا برنده نیویورک
پرفروش‌های نیویورک تایمز.
بله پرفروش‌های نیویورک اینها کتاب‌هایی هستن که متأسفانه خیلی ها از این کتاب خودتون که بالاخره جزء پژوهشگران هستیم میدونید خیلی از این کتاب اصلا با ساختار فرهنگی ما مطابقت ندارن.
بله
یعنی شما الان کتاب‌هایی می‌بینید داره توضیح میشه و مجوز داره می‌گیره، ببینید مجوز داره این کتاب‌ها می‌گیره که اینا هیچ کدومشون در شاکله فرهنگی ما نمی‌گنجن، اما به یک باره میبینیم یک کتاب 60 تا 70 تا مجوز چاپ داره. من اسمتونم ببرم دیگه یا نه نمیتونم؟
بله بله بله.
یه نمونهش کتاب رازه.
بله برای راندال
اینجا زیاد راجبش حرف زدیم.
بله از پایین ترین نشت تا بالاترین نشت کشور ما این کتاب رو چاپ کرده. خیلی کتاب های دیگه هست، من مثال میتونم بزنم، مثلا از این کتاب هایی که جدیدن هم خیلی تو بورس افتاده، خب اشکال نداره کتاب برتری ما تبلیغ نباشه، کتابخانه نیمه شبه مثلا تیر مرد و دریا باز با دک باز، یا حالا از این کتاب هایی دیگه ویندایت که تقریبا همش ولی خب پدر پولا پدر بی پول
من اسمشون رو گذاشتم کتاب های ترمینالی.
بله
تو ترمینال های مختلف
اساسا ناشری که میاد وارد کار نشر میشه شما نگاه بکنید دیگه میره به سمت این کتاب ها، ناخودآگاه هم به سمت این کتاب ها سوق پیدا میکنه.
بله.
میدونه که این کتاب داره میفروشه، حالا چیکار میکنه؟ ببینید یک مترجم زمانی که میخواد یک کتاب رو چاپ کتاب رو ترجمه بکنه چند تا مؤلفه داره براش دیگه، بعدتری باید چند تا چیز رو رعایت بکنه، آگاهی به موضوع، درک مفهوم کتاب، آشنایی به دو تا زبان مبدا و مقصد و تسلط به آداب ساختاری زبانه، اساسا این مؤلف هایی که باید مترجم بدانند. خب یه کتابی که قبلا چاپ شده دیگه برای مترجم کار سختی نیستش که بخواد دوباره این رو حالا به هر طریق تصحیح بکنه یا ویراستاری بکنه یا هر طریقی بکنه بیاره چاپ بکنه. چه سودی ترجمه میبره؟ ببینید مترجم در زمانی که میاد کار ترجمه انجام میده سودی نداره، یعنی اینقدر منفعت مالی به دست نمیاره.
بله.
یک از ایرادات کار نشره چون سود نداره براش، میاد وارد یک کتابی میشه که قبلا این کتاب چاپ شده، اون کتاب زمانی که چاپ میشه میاد بیرون، هم برای اون مترجم داره یک اسم و رسمیه. خب مثلا میگه من کتاب بادبادکباز خالد حسینی اومدم ترجمه کردم، حالا فارغ از این که چقدر در این موضوع سختی کشیده که کاری نداریم چون یک سورس یک منبعی به هر طریق در ترجمه های قبلی داشته دیگه، میاد چاپ میکنه و برای اون یک رزومه ایجاد میشه. ببینید چون منافع مالیش تأمین نمیشه از اون وقت به سمت منافعی میره که میتونه اسم خودش رو بولد بکنه توی فضای نشر و انتشارات، لذا کمتر ترجمه ای شما میبینید که الان به صورت درست صورت بگیره. معمولا بیشتر کتاب هایی که الان داره چاپ میشه کتابایی هستن که یک بار چاپ شدن قبلا.
حالا یه نکته ای هم سیمیاری بگم، چون اشاره کردید در مورد بحث کتاب پیرمرد و دریا شد. برخی معتقدن حالا کتاب‌های تو این سطح که به هر حال جزو بهترین کتاب‌های دنیا هستن، اینا هرچی ترجمه بشه اشکالی نداره، چون محتوای خوبیه. من با همین مسئله مخالفم. چرا؟ واقعا شما مثلا وقتی یک مترجمی مثل نجف دریابندری دارید که اومده پیرمرد و دریای همینگوی رو ترجمه کرده، بعد یه نفری اومده ترجمه کرده این اثری که اصلا کلا ساختار کتابو به هم زده. یعنی اگه همینگوی الان بودش و کتابو اینجوری میخون و کلا از
یا این همون چیزی که من نوشتم،
کلا اصلا نوشتن کتاب منصرف میشد. یعنی این اتفاقا ضررش شاید جدیتر باشه و اگه مخاطب میخونه میگه همینگوی که میگفتن و پیرمرد و دریایی که میگفتن اینه، یعنی مترجم اصلا به هم میزنه کلن اون قوت کتاب و اون چیزی که ما به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی دنیا میشناسیم. در این زمینه هم در واقع اینم یک آسیب جدی است که حالا چون شما اسم بردید من گفتم اینم بهش اشاره بکنم.
خب دلایل زیادی هم وجود داره دیگه. میتونید که
بله،
ما عضو کمیسیون برن نیستیم عملا،
صحبتش هم کردیم. بله دقیقا،
بله، چون عضو کمیسیون برن همین خاطر به راحتی میتونن دوستان بیان و این کار رو انجام بدن. البته ما خیلی مشکلات دیگه هم داریم، باید اینو نگاه بکنیم بهش. یکی از مشکلاتی که الان به هر طریق اگه حتی عضو هم بودیم نمیتوانستیم استفاده بکنیم این بود که خب مراودت مالی صورت نمیگیره. هیچ ناشری شرایط رو نداره که بخواد بیاد با لایسنسش رو در اختیار یک ناشر ایرانی بده. ولی خب اساسا این یک جور سوء تفاهمی ایجاد کرده برای خیلی از ناشرها که بیان به راحتی یک کتاب رو نوعی کپی برداری یا اسمشو حالا بذاریم کتاب دزدی صورت بگیره اساسا و کتاب چاپ بشه. خیلی از ناشرینی که امروز جناب محمدیان الان در فضای نشر وجود دارن، به ذرس قاطع عرض میکنم خیلی هاشون، حالا من شاید اصلاح کنم بهتره، یه میزانی از ناشران اساسا کار کتاب انجام ندادن.
بله،
کتاب شدن.
این همون پرسش بنیادین نخست هست که شما مطرح کردید. بله، که باید بهش بپردازیم.
خیلی مهمه.
بسیار.
من یادمه در یک گفتگوی قبلی فکر میکنم خیلی پارسال بود فکر میکنم قرار بر این بود که در مورد این موضوع صحبت بشه.
بله.
بله، اون در برنامه هفت اقلیم بود. حالا ان شاء الله یک فرصتی باشه در موردش گفتگو بله. خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای سیمیاری عزیز که در این گفتگو ما همراه بودید. خواهش کنم خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً.
ببینید ما در مورد تألیف قانون داریم که این قانون میتونه قانون 22 و 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان هست که میتونن دوستان برن شکایت بکنن و به نتیجه برسن. اما در مورد بحث ترجمه ما هیچ قانونی نداریم که اساسا بتونه جلوی این موضوع رو بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدرضا سیمیاری عزیز، فعال محترم حوزه نشر. براتون روزی تندرستی میکنم به امید یک گفتگوی جانانه دیگر. خدا نگهدار.
در پناه خدا. خدا نگهدار.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه‌های کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها اثر مارک منسن کتابی جذاب و غافلگیر کننده است که روشی نوین برای خوب زندگی کردن رو به ما می‌آموزه. این کتاب به ما یاد نمیده چگونه به دست بیاریم، بلکه قصد داره نشون بده که چطور ببازیم و در این صورت رها کنیم. جالبه بدونید مارک منسن به خاطر صمیمیت و خودمانی بودن آثارش کتابهاش خیلی زود مخاطبهای زیادی پیدا کرد. نام مارک منسن رو حداقل 3 بار در میان پرفروشترین مؤلفان نیویورک تایمز میبینیم و همین موضوع باعث میشه که فروش حداکثری این کتابها در 16 کشور دیگر رو راحت‌تر درک کنیم. در کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها به این موضوع اشاره میکنه که حقیقت پنهان زندگی اینه چیزی به نام رهایی از دغدغه ها واقعا وجود نداره. بالاخره باید دغدغه یه چیز رو داشته باشیم. بخشی از زیستشناسی ماست که همیشه به چیزی اهمیت بدیم و در نتیجه دغدغه‌ای داشته باشیم. پس سوال اینه که دغدغه چه چیز رو داشته باشیم؟ مارک منسن در کتابش هنر ظریف رهایی از دغدغه ها با نثری روان و خواندنی مفاهیم پیچیده‌ای رو بیان کرده. او این مفاهیم رو با آوردن مثال‌های مختلف از زندگی واقعی افراد به خواننده منتقل می‌کنه. نویسنده زندگی خودش رو هم در متن کتاب وارد می‌کنه و همین موضوع باعث میشه که خواننده با کتاب احساس نزدیکی کنه. هنر ظریف رهایی از دغدغه ها مفاهیم مثل رنج، درد، دغدغه، مغز و زندگی رو به صورت واقعی و ملموس روایت و واکاوی میکنه و همونطور که در متن کتاب هم اومده شعارش یک کلمه است: صداقت. بریم بخشی از کتاب رو با هم دیگه مرور کنیم. دقت کردید که آدم های بیخیال اغلب به هدفشون میرسن؟ دقت کردید که گاهی اوقات هنگامی که بیخیال چیزی میشین همه چیز خودش جفت و جور میشه؟ اونهایی که وحشت دارن دیگران چه فکری دربارشون میکنن افرادی هن که نگاه منفی به خودشون دارن و میترسن این واقعیت رو در چهره دیگران ببینن. بله، کتاب با این نثر نوشته شده، اما در فضای مجازی و برنامه‌های کاربردی کتاب هم نظرات مختلفی در این رابطه از سمت خوانندگان وجود داره. کاربری با نام IM گفته که هرچند لابلای سطور کتاب احساس یک نواختی یک موضوع رو کامل درک میکنید، ولی اصلا اهمیت ندید. بی دغدغه باشید و ابتدای کتاب ممکنه انسان حس پوچی بهش دست بده، ولی آخر کتاب همه چیز عوض میشه. کاربر دیگه هم با نام روزی گفته خواهشن اگر فرد تنبل، بی انگیزه، بی خیال و آسانگیری هستید این کتاب رو نخونید، چرا که به اندازه کافی از درون مایه این کتاب رو در خودتون دارید. ما این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد میدیم؟ کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها در 224 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال موجوده و برای افرادیه که رقابتجو، نگران، پر استرس و عصبی هستند و همیشه احساس عقب افتادن از زندگی رو دارن، تا بلکه آبی رو آتیش دلهره های بیدلیلشون باشه و بتونن یه قدم به آرامش نزدیکتر بشن. در نظر داشته باشید یکی از موفقیت‌های مارک منسون تحت عنوان نویسنده این کتاب اینه که کتاب‌های او به بیش از 65 زبان دنیا ترجمه و حدوداً 14 میلیون نسخه از کتاب‌های او در سراسر دنیا فروش رفته. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره‌ای لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. آقای امین خرمی کارشناس دیگر برنامه با ما هستند و قرار هست از زاویه دیگر و موضوعی نو با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما آقای خرمی، خیلی خوش آمدید به برنامه، جاتون خالی است.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. جناب محمدیان عزیز، جناب تبیک بزرگوار، عزیزان همراه برنامه کتاب فرهنگ، عرض سلام درود و احترام دارم. این حس دلتنگی هم حسی متقابل هست.
درود بر شما. میدونم که به واسطه اینکه در روز جهانی معلولین قرار داریم قصد دارید که از این زاویه با نشان کتاب همراه بشیم. ما شنونده شما هستیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. بله، نخواستین که باید به این نکته تاکید کرد، گذاشتن این روز در تقویم جهان نشان دهنده جایگاه مهمی است که حتی در قرن 21 به شدت و به شدت و به شدت مورد قفلت قرار گرفته. ما در حوزه تاریخ معاصر کشورمون سابقه بیش از یک قرن در حوزه فعالیت فرهنگی برای افراد معلول داریم. باید از معلم بزرگی یاد بکنیم مثل جبار باغچه‌بان که سال 1305 در حقیقت با سه کودکی که به عنوان شاید دانش آموز پیش او رفتن ولی خب ناشنوا و نابینا بودن، او رو بر این نمط استوار کرد. اما متاسفانه هرچه جلوتر آمدیم و هرچه پیشتر آمدیم با وجود تاکیدهایی که در جمله های شعاری ما مدام تکرار میشد که معلولیت محدودیت در حقیقت نیست، اما کمترین نوع نگاه و برنامه‌ریزی بر این عزیزان استوار بود. در حوزه کتاب این مقوله شورتر و تلختر هستش. تمام آماری که در این گپ و گفت خدمت شما عرض میکنم آماری به روز مربوط به خرداد 1401 خورشیدی است. با آمار تلخ شروع میکنم، حتما رویکردهای مثبت رو هم ارائه خواهم داد. تا سال 1391 که به شکل رسمی آمار وجود داره، تنها 40 کتاب بریل در کتابخانه های کشور به شکل توزیع سراسری در اختیار جامعه نابینایان بود. این در صورتی که ما 800 هزار نابینا رو تا خرداد 1401 در حقیقت داریم که 160 هزار نفرشون به شکل کامل نابینا هستن و ما بقیه در حوزه در حقیقت کم توان کم بینا در حقیقت رده بندی میشن.
اگر واقعا کتابای صوتی نبودین از زن میخواستن به کجا بیاویزن میل به خواندن رو؟
اون که دیگه تلختر میشه آخه قضیه. ما تا این لحظه 2500 کتاب صوتی و گفتاری باز با توزیع فراگیری کشوری من عرض میکنم که داریم. اگر که از دوستان بخوان از طریق برنامه‌های کاربردی و اپلیکیشن ها سراغشون برن، هیچ اپلیکیشن داخلی حتی یک مورد رو نمیتونیم پیدا کنیم که برای کسانی که نابینا هستن امکان دسترسی به شکل مستقیم وجود داشته باشه. یعنی همیشه باید عامل واسطی باشه تا اون بخش بره، در نهایت یک پلی یا اشاره‌ای بکنن تا اون کتاب پخش بشه. حالا دیگه دوستان عزیز
حتی خودشون نابینایان ماشاءالله انقدر خوب از گوشی و تلفن همراه استفاده میکنن که فکر نمیکنم حالا مشکلی در این قضیه داشته باشن. یعنی راحت میرن روی اپلیکیشن ها کار میکنن، اصلا رو برنامه‌های کاربردی.
بله، ولی اجازه بدید که این رو بهانه‌ای واسه عدم توجه دوستان برنامه‌ریز در حوزه برنامه‌های کاربردی
دقیقاً هم شما
دوستان نابینا نکنیم، که خب در کنار اینکه خداوند نعمتی رو از اونها گرفته و حالا حواس دیگرشون رو تقویت کرده، خودش به قول معروف محملی برای کمکاری ما در حقیقت نشه که این قضیه رو تلخ‌تر میکنه.
من یه ویرگول دیگه هم اینجا بذارم آقای خرمی، و آن این که من خیلی از این کتابخانه ها رو دیدم که اصلا شرایط نگهداری همین تعداد کتاب بریل رو هم ندارن و به گونه غیر حرفه‌ای اینها رو سر هم دیگه چیدن و اصلا اون خط بریل اصلا ویژگی خودش رو از دست میده، اون برجستگی های خودش رو از دست میده.
کاملا دقیقا این نکته بود که جناب آقای شادکام قائم مقام انجمن نابینایان هم با توجه به فقر مطلقی که ما در حوزه کتاب های بریل داریم به این نکته اشاره کردن.
بله.
مسئله دیگر به در حقیقت حوزه صنعت ما داره باز میگرده. به حال دستگاه هایی که برای چاپ بریل و کتاب های بریل هستن دستگاه هایی به شدت صنعتی و به شدت با شکل کاری که در حقیقت دارن میکنن خیلی سریع مستهلک میشن. متاسفانه تا یک دهه اخیر به ویژه در سایه تحریم های ظالمانه که وجود داشته، بخش مهمی از قطعات و ادوات این دستگاه ها اجازه ورود به کشورمون نداره. این هم بخشی دیگر از آن شکل تحریم هاست که داره ضربه میزنه. در کنار حالا ادعاهایی که کسایی این تحریم ها رو صورت دادن داریم، از این هم بگذریم. رخداد و اتفاق دیگر به حوزه نشریاتی برمیگرده که به عنوان مثال تنها روزنامه ای که در اختیار عزیزان بود، روزنامه ایران سفید، از فروردین امسال تعطیل شد و دیگه هیچ نشریه به شکل تخصصی، هیچ، این دقیقا صفر مطلقه، نشریه اختصاصی برای دوستان عزیز نابینا وجود نداره. خوشبختانه حال از این به بعد نگاهمون رو میتونیم کمی از این تلخی ها بزداییم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاصه خانه کتاب و ادبیات به ویژه طی یک سال اخیر، میتونم با تحقیق بگم از اول دی ماه سال 1400 خورشیدی، تلاش بسیاری کرد برای احیای دو مرکز تهران قم و تبریز، سه مرکز تهران قم و تبریز که مراکز اصلی تولید آثار کتاب هستند، و به سمت نیازسنجی گروه دامنه نابینایان و کمبینایان کشور در حقیقت که کتاب هایی رو توانسته تولید بکنه. البته خب وقتی به تعداد نسخه 300 بخوایم برسیم در تیراژ کتاب ها، در شمارگان کتاب ها، باز این قضیه تلخه، اما حداقل توزیع سراسری در کتابخانه های اغلب استان های کشورمون داشته و تلاش کرده که در شکل همراهی با برنامه نویسان هم شکل کمک های مادی و البته کار تبلیغاتی رو به شکل رایگان براشون انجام بده. همه اینها رو وقتی جناب محمدیان عزیز در کنار همدیگه قرار میدیم، ببینید طبق آمار جهانی 15-20% مردمان هر جامعه ای رو قشر معلولان تشکیل میدن در شاخه ها و بخش های مختلف، و خب چیز قریب به 1.5% جامعه آماری کشور ما هم در حوزه صرفا معلولان نابینا در حیات قرار میگیره، و گذر کردن از این عدد حتی از یک نفرشون به نظرم در حوزه تکالیف مسئولان خاصه متولیان امر فرهنگ سپس دستاندرکاران این حوزه به هیچ وجه شایسته نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای خرمی. این موضوع تعطیل شدن مجله ایران سپید هم خیلی موضوع غم‌انگیزی است.
بله روزنامه.
از این رو که میدونستم بسیار از کسانی که در این روزنامه دارن کار میکنند خودشون از نابینایان بودند.
بیش از 95 درصدشون. دقیقاً همین بودن.
یه روز راجبش حرف بزنیم که چرا این اتفاق افتاد. اطلاعی دقیقی دارید چرا؟ احتمال مسائل مالی بوده، یعنی
بخش مهمش مسائل مالی بوده، پایین اومدن شماره روزنامه‌ها به شکل کلی چون اقبال نسبت به اونها کمتر شده. باستم در این حوزه دوستان نابینا اصلا جامعه آماریشون مد نظر در حقیقت قرار نگرفت و البته خب هزینه بالایی که تولید روزنامه به شکل بریل برای این عزیزان داشته.
در اینکه روزنامه بود شما مطمئنید دیگه؟
بله، چون زیر مجموعه اصلا روزنامه ایران هستش دیگه. ایران
بله بله بسیار.
جایی که من کار میکنم خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانا.
بسیار خب، درود بر شما، متشکرم ازتون. شما رو به خدا میسپارم با آرزوی این که در همین مورد ما سال بعد که حداقل این نگاه تقویمی رو داشته باشیم، اگر که کمترین حد توقع ماست، بتونیم فضاهای بهتری رو برای این عزیزان تقسیم کنیم.
من فقط به عنوان جمله پایانی درود میفرستم به روح شاعر بزرگ کشورمون یدالله مفتون امینی که متاسفانه و شروع وقتانه پنجشنبه رو از دست دادیم.
سپاسگزارم که به این موضوع هم اشاره کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا شما جناب طبیب و دوستان عزیز شنوندم خدافظی
میکنم. خدا باشید. خب ما در واپسین دقایق از برنامه زنده کتاب فرهنگ هستیم، برسیم به جمع‌بندی کوتاه.
بله، موضوعی که مطرح شد البته واقعا جا داره که از ابعاد و زوایای مختلف مثل حوزه قانونی و حقوقی، کارهایی که اداره کتاب و وزارت ارشاد میتونه انجام بده، وظایفی که رسانه میتونه در این زمینه انجام بده، وظایفی که به هر حال خود ناشران میتونن انجام بدن و رسالتی که مردم به عنوان مخاطبان اصلی و مصرف کننده این قبیل آثار میتونن انجام بدن، هر کدوم از اینها رو میشه به صورت مجزا انجام داد. حالا ما امشب به عنوان رسانه برخی از وظایف خودمون رو سعی کردیم انجام بدیم، با برخی از مسئولین فرهنگی و قانونی هم گفتگو کردیم، دیدگاه یکی از کارشناسان هم شنیدیم. اما نهایتاً اینکه هر اتفاق و تحولی بخواد رخ بده در کشور، به ویژه در حوزه فرهنگ و کتاب، مردم در واقع محور اصلی اون هستن. بله. و اون خواست مردم میتونه این مسیر رو مشخص بکنه.
خیلی متشکرم از شما، همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده یک کتاب فرهنگ که در این برنامه با ما همراه بود. ما تا چهارشنبه شب کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. روزها به کامتان باد. شب بر شما به نیکی و خوشی و بدرود.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها. یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، ضمن سپاس بسیار از همراهیتون آرزو میکنم تا این بخش از برنامه‌های بخش دوم مورد توجهتون قرار گرفته و از این به بعد هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پای